الرحمن الرحيم. بحث در این مطلب بود که مدلول صيغه امر چیست. مرحوم آخون طبقا علی مبنایش فرمود مدلول صيغه امر مثل ماده امر طلب انشائی است، ولو معنای صيغه حرفیه ماده معناش اسمی هست، ولیکن مرحوم آخون معنای حرفی و اسمی را مسانخ هم می داند، مباین نمی داند. در مقابل دیگران همه تقریبا قائلن که معنای صیغه با معنای ماده مباین است. از جمله مرحوم نائینی فرمود معنای صیغه امر عبارت است از ایجاد نسبت طلبیه، یک نسبتی را ایجاد می کند. مرحوم نائینی باز طبقا لمبنایش که قائل است معانی حروف ایجادی هن، معانی اسما اختاری هن، و طبق این که باز اینجا انشا هم هست دیگه، انشا هم لازمش ایجاده است، فرموده معنای هیئت امر و صیغه امر عبارت است از ایجاد نسبت، منتها نسبت ایقاعیه، حروف برای نسب وضع شدن، کلن فی برای نسبت ظرفیه، علا برای نسبت استعلائیه، من برای نسبت ابتداییه، صیغه امر هم برای نسبت ایقاعیه، نسبت ایجاد می کند به این نحو که ایقاع می کند ماده را بر عهده مکلف. مرحوم آغازی ها هم شبیه همینو فرموده، منتها فرموده که معنای صیغه امر نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، کن از ایقاعیه خیلی خوشش نیامده، کلمه ایقاع همین جورم هست، همه جا با صیغه امر ما ماده ای را بر عهده مکلف، بر عهده اونی که خطاب می کنیم نمی گذاریم، چه بسا صیغه امر را استعمال می کنیم در مقام دعا، در مقام التماس، اللهم اغفر لنا و لوالدینا، این را ما چیزی به گردن خدا نمیگذاریم، ولی از خدا میخواییم این کار را بکند. بعث هست، ارسال، دفع دیگه، اینا تعبیراتیه که در کلمات آمده. بله، برانگیختن خدا مثلا، اینا این کلمات و تعبیرات در کلمات آمده، گفتن معنای صیغه امر نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، نسبت دفعیه و چیز شبیه. نمیشه اون را با یه لفظ خاصی بیانش کرد، میشه احساسش کرد. حالا نه الان هم یه نوع بحث دیگه، تحریک دیگه. خب اینا اینجور فرمودن و گفتن که مالا بسن در فارسی حساب بکنیم، بزن بزن خواسته بشیم معنا بکنیم، یعنی میخوایم یه نسبتی بین خودمون و اون مخاطب ایجاد بکنیم، نسبت تحریکیه، نسبت بعثیه به سمت اون فعل. معناش اینه. در ذهن ما همین معنای مرحوم آغازیا و ظاهرا آسد محمد باقرم قبول کردم، تو ذهنمون بعید نیست. در اوامری که استعمال می شود ما می شنویم یا خودمون امر می کنیم، در احساسمون، در وجدانمون، ارتکازمون همین معنا را، همین معنا را درک می کنیم. امر به جای اون حرکت خارجی، به جای اشاره خارجی است. یه وقت هست که یک کسی را میخوایم بگیم، میخوایم بلند بشود، تارتن دستش میگیریم بلندش میکنیم، این اقامه خارجیه. اخرا نه، یه مرتبه پایین تر بهش میگیم بلند شو. بلند شو در ارتکازمون اینه که داریم با این، با همین دست بلندش میکنیم، بعث تنزیلی در ارتکازمون اینه. به جای همون که دستمون بگیریم، دستشو بگیریم بلند کنیم، با این که ان نمیخوام اینجور بلندش بکنیم. یه مرتبه بعدش اینه که نه، با زبون ما میگیم بلند شو. این بلند شو هم باز همون کاری را که دست میکرد، اون مرحله یدی قبلی، مرحله علیا، یکیش مرحله وسطا، اینم مرحله ادناش، همین داریم بلندش، با لفظ بخوایم بلندش بکنیم، بعثش بکنیم. نه، آدم درو دستش بیشتر احساس میکنه که داره تأثیر میگذاره درو. اینا در وعا اعتباره، معلومه تخیل، اینا حقیقت که نیست. لذا در عبارات میبینید میگن معنای صیغه بعث تنزیلیه، کأن نداریم حرکتش، اینا کأنه، داریم کأنه را بیانش میکنیم که کأنه همین دیگه، اونا الفاظ دیگه، در یه واقعیت، یه مجرد. حالا دیگه خب، حالا این به همین معنی که ما داریم معناش میکنیم، یه واقعیت، یه مجرد فرض فارض نیست، یه واقعیت. یه بزن بلند شو، بلند شو به جای همیه که اینجوری میکنن، باز این به جای اینه که دستش بلند، دستش میگیره بلندش میکنه. هیئت وضع شده است برای بعث تنزیلی، برای بعث ادعایی، برای ارسال و تحریک ادعایی یا انشائی بفرمایید. منتها معنای حرفیه این اندکاک داره. بزن این بعث درش نهفته، مندمجه. فرق میکنه بزن تا ابعثو که نحو الزر. ابعثو که یه معنای مستقلیه، یه جور دیگه یک معنای دیگه را تصور کردید. بزن همون را میرسانه در نهایت به عنوان هدف، به عنوان غایت. اما خودش این معنی جوریه که این الفاظ رو زیاد میکنن، در کلمات تکثیر میکنن تا ارتباط برقرار کنن بین شما و اون معنا که نمیشه صاف بیانش کرد. صیغه امر وضع شده است برای نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، نسبت تحریکیه. بعث شده، وضع شده برای بعث حرفی تنزیلی در مقابل بعث تکوینی. تو ذهن ما اینه که اقرب به ذهن در مقام تحلیل، در مقام بیان صیغه نهی، همین فرمایش مرحوم آغازیاست. ولیکن همانطوری که در ذهن ایشون آمد، لیکن لا یبعد که اینی که به ذهن میاد، این درسته به ذهن میاد، بعث تنزیلی ارسال، ولی این به معونه اون داعیه. الان بحث خواهیم کرد، چون ظاهر از امر اینه که به داعی بعث باشه، به داعی تحریک باشه، به داعی ارسال باشه که در مطلب آخر بیان خواهیم کرد، به خاطر اینه که نسبت بعثیه به ذهن میاد، نسبت بعثیه به ذهن میاد، قابل انکار نیست. ولی این که از حق لفظ باشه ما اینو گیر داریم. حالا عرض میکنم این که معنای موضوع له صیغه امر نسبت بعثیه باشه، نسبت ارسالیه باشه، نه ما اینو نمیتونیم تصدیق بکنیم. درسته که به ذهن از صیغه همین معنا میاد، ولی اینکه این معنا از حق لفظ میاد یا به لحاظ اون داعیه که الان بحث خواهیم کرد، این ثابت نیست که از حق لفظه. لذا ما در ذهنمون اینه که نسبت ارسالیم ناقصه، نسبت بعثیم ناقصه. اول شاهدی بیاریم، شاهدش اینه که در مقام امر، صیغه امر در مقام انشا، با اینکه ارسالی در کار نیست، دفعی در کار نیست، میخوایم خبر فقط بدیم، اطیع الله، اونجا مجاز احساس نمی کنیم. یا در مواردی که امر از سافل، از مساوی، حال سافلش واضح تر، دعا، اللهم اغفر، نه این نسبت بعثیه خواهشه، بعث نیست، ارسال نیست، دفع نیست. لذا ما به خاطر این موارد نقض تحلیل را عوض کردیم. ما ادعامون اینه که صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه انشائیه، طلبیه طلب میکنه، فقط طلب به ذهن میاد، طلب انشائی به ذهن میاد به طور مندک. اللهم اغفر فقط به ذهن میاد که داری طلب غفران میکنی، اما به داعی بعث، اون داعی خارج از موضوع لیه. ما در آخرین شوط، آخرین مرحله ادعامون اینه، همونی که مرحوم آخون میگفت، منتها نه که فرق نکنه با آمورو، که نه فرق میکنه، ما ذهنیت مرحوم آخون رو پذیرفته ایم، انشاء طلبه، منتها انشاء طلب به نحو اندکاکی، که حقیقتش حقیقت مندکیه، وابسته به غیره، حقیقتش با اون طلب انشای اسمی فرق میکنه. اضرب وضع شده، ادبا هم همینجور گفتن وضع شده برای طلب ضرب، طلب ضرب. منطقه حالا بیشتر تحلیلش میکنیم، وضع شده است برای نسبت طلبیهی که بین آمر و مأمور ایجاد می شود. ما نسبت طلبیه را با اضرب ایجاد می کنیم، انشائیه انشا می کنیم. این انشا کردنم داعی یا به داعی انشائیه، نه که باز انشائی را انشا می کنیم، نه. لفظ را استعمال می کنیم، بزن را استعمال می کنیم در نسبت طلبیه به داعی که این نسبت را ایجادش بکنیم، محققش بکنیم. نه، معنای تحت لفظش اطلب منک الضرب نیست، همین را داریم میگیم. او آخوند میگفت معناشونه بزن، این بزن، بزن این بزن دیگه، یه معنای مصداق طلب خود، درسته طلب ضرب مصداق طلبه، ولی معنای بزن غیر از معنای اطلب منک الضرب. درسته وقتی میخوام بیانش بکنیم اون را معنای اندکاکیه که نمیشه مستقل تصورش کرد، میگیم همونی که مصداق طلب هست، ولی به لفظ طلب نگفتمش، همین مصداق طلب هست، طلب کردم، نه طلبم را فهموندم. بزن فهموندن استعمال در طلب ضرب نیست. بزن میگه بزن دیگه، بزن این معنای خودش، بله، که مثل زید در داره چی معناییه، معنای را دم احساس میکنن، این اونجا خبری، اینجا انشائی بزن یعنی بله هم طلب کردم از تو ضرب را، نه یعنی که این لفظ مرادف اونه. بزن یه معنایی داره، معنای اندکاکی داره که خواسته باشیم با معنای اسمی بیانش کنیم، اینه. اگر خواسته باشیم نسبت طلبیه را بین خودمون و او و فعل ایجاد بکنیم، باید بگیم بزن. بزن میگیم برای که ارتباطی را، ارتباط خاصی را، ارتباط طلبیه بین خودمان و او و فعل ایجاد بکنیم. دیگه بیش از این ما زور ما نمیرسه. معنای صیغه امر نسبت طلبیه، نه نسبت ایقاعیه، ایقاعیه نقض داره، نه نسبت ارسالیه، دفعیه، اینا نقض دارن، نه نسبت طلبیه، طلبیه نه طلب نفسانی ها، نسبت طلبی نه کلامه، فقط در مقام لفظه، در مقام انشایه، در مقام اعتباره، که اگر من نگم بزن، بین من و او و فعل هیچ رابطه ای نیست. وقتی که گفتم بزن، یه رابطه ایجاد میشه که انتزاع میشه از اون رابطه که من طالبم، اون مطلوب منها و اون فعل مطلوبه. یه نسبت، یه ارتباطی بین اینا هست دیگه. الان اینا یه طلبی که با لفظ ایجادش میکنم، نه اینا با لفظ ایجاد، این قبلش ارتباط نبود بینه، مثل بیع تو، قبل از این که بگم بیع تو بیع نبود، با چطور با بیع تو وجد البیع، به اضرب بزن وجد طلب، طلب وجود پیدا کرد، یعنی قبلش، نه حقیقی نیست که امر اعتباریه که در با لفظ که در خارج به واقع که چیزی پیدا نمیشه، نه بابا طلب نفسانی کجاست؟ ربما من طلب نفسانی ندارم، اصلا ارشاد میخوام بکنم، ولیکن این رو به لفظ میارم. انشایی اونیه که به لفظ آوردی، اونی که قبل از این که تلفظ بکنی نبود، همین رو حسابش بکنی. قبل از این که اصلا در دلت هیچ چی نیسا، میگه ات امر مولا را، در دلت هیچ چی نیست، قبلا امرش کردی به اقیم الصلات، خواهی ارشادش بکنی، ولی از الان قبل از ات طلب نکرد اطاعت را، با ات طلب کرد اطاعت را. طلب کرد نکی گفت اطلبو، با ایجاد این نسبت خودش را طالب کرد و او را مطلوب و او را مطلوب من. لذا ما تو ذهنمان اینه که صیغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه، یختلف این ایجاد نسبت طلبیه، یختلف به اختلاف، نه که یختلف، لهو دواعی مختلفه. مطلب سوم اینه که خب این دواعی مختلفه که دارید، آیا بعضی از اینها ترجیح دارن یا ندارن؟ حالا چی فرمودید؟ نه حالا الان همین میخوایم صحبت بکنیم. چیه؟ بله طلب انشایی، میگه بزن طلب انشایی دیگه، میخواد یعنی چی؟ خب طلب انشایی همه جا هست، چه در ارشادی به زبان آوردن، اما که به زبان میاره طلب انشایی. بابا بارها عرض کردم دیگه، میگه برای این که دروغ نشه انشا میکنم، میگم نیست، نه که نیست، میگم نیست، برای که دروغ نشه یه کلمه میگم را اضافه می. آقا هستن یا نه؟ میگم نیست، میگم نیست، دروغ نیست دیگه، من که نگفتم نیست، میگم نیست، میگم دروغ نیست، این میگم میشه انشا دیگه. برای که خیلی جاها از دروغ رهایی پیدا بکنه انسان، میتونه اخبار را تبدیل به انشا بکنه. میگم این، من میگم اینجوریه، شما میگی اینجوری نیست، اون خب نیست، واقعا نیست، ولی من میگم اینجوریه، من میگم برای خروج از کذب. خب مطلب اخی تمامش بکنم، یک معنا بیشتر ندارد، این حق است. حالا اون معنا چیست؟ آخوند گفت طلب انشایی، مرحوم ناینی گفت نسبت ایقاعیه، اونم که گفتیم نسبت طلبیه، دواعی مختلفن. مطلب اخیر، مطلب سوم اینه که این که دواعی مختلفن، آیا بعضی از این دواعی ترجیح دارن بر بعضی یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده بله، همه میگن، اصلا همه میگن بعضی دواعی ترجیح داره بر بعضی دیگر. ما کلام را حمل میکنیم بر امر، را حمل میکنیم بر داعی بعث، میخواد داعیش بعثه، داعیش تهدید نیست، استهزا نیست. همه میگن که ظاهر امر اینه که، ولی اون معناش در همه جا یکیه، ولی ظاهرش اینه که به داعی بعث و تحریکه. حالا این ظاهر آیا مستند به وضع است؟ املا در این اختلافه. مرحوم آخون میگه این مستند به وضع هم هست، مستند به وضع این داعی، نه از بابی که صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی به داعی بعث. نه، داعی خارج از موضوع لیه، داعی خارج از مستعمل فیه، بلکه به این بیان که داعی بعث قید علقه وضعیه یه. مرحوم آخون ادعاش اینه که صیغه امر وضع شده برای طلب انشای همه جا موضوع لواحده، منتها وضع قید داره، این علقه وضعیه قید داره، این وضع، این علقه وضعیه جایی که داعی شما بس باشه. بله؟ تعینی اصلا و تعینی ها اونا بس کردن دیگه در اونجا. اونم میگه کثرت استعمال در روحین، در روحین منتها. حالا اونا اشکالات بر مبنایه، فعلا این چی میگه ایشان؟ ایشون در او قصارا ادعا کرده که بله داعی بس از امر به ذهن میاد و این که از ذهن میاد به ذهن میاد به خاطر که قید علقه وضعیه یا از لفظ همانطور که موضوع لب ذهن میاد قید علقه وضعیه به ذهن میاد. اینجور فرموده. وقت نتیجه این می شود که اگر علقه، اگر داعی شما غیر این بود استسری کرده دیگه، گفته اگر داعی تحکم بود، استعزا بود، مجازه. مجازه نه یعنی استعمال در غیر موضوع لیه. ای خود اینا گفتن که مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع لیه، اونا بی خود گفتن. نه، مجاز دو قسمه، استعمال لفظ در غیر موضوع له، استعمال لفظ بر خلاف علقه وضعیه. شما امر را در مقام تهدید استعمال بکنی استعمال در موضوع له، اما بر خلاف علقه وضعیه گفته مجازه. بله دیگه، مرحوم آخون دو تا حرف داره در ماده گذشت، دو تا حرف داره. یا میگوید از باب اینه که داعی قید علقه وضعیه است، ولیکن به ذهن میاد که اصل این مبنا ناتمامه. اولا اصل مبنا ناتمامه، قید علقه وضعیه اینا چی نیست، اینا امر عقلایی نیست، وضع امریه که بین عقلا رایجه، انجام میدن، عرفی نیست، تفهیمش سخته وقت چوری را عقلا عمل میکنن. بل اینا اولا مبنا نادرسته، ثانیاً اصلا افرض که مبنام درست باشه، این که به داعی بس قید علقه وضعیه باشد دلیل نداری. نه، اونی که به مسلمه اینه که این داعی به ذهن میاد، از امر به ذهن میاد که داعیش بعثه، این مسلمه. اما این که میگید قید علقه وضعیه باشن، نه، هم با قید علقه وضعیه میسازه هم با انصراف میسازه، که بیان دومه. ممکنه کسی بگه که به خاطر انصرافه. بر فرض که مبنا را هم قبول بکنیم، ما دلیل نداریم که داعی بس قید علقه وضعیه باشد، میسازد که منشأش انصراف باشه که وجه ثانیه. اینه که کلام مرحوم آخون در ماده امر بهتر بود که میفرمود داعی بس به ذهن میاد، حالا یا از باب این که قید علقه وضعیه است یا از باب انصراف. شاید اینجا هم که بیان می کنه قصارا ما یمکنن یقال، عبارت آخون گفت که داعی بس اینا موضوع له نیست، اینا دواعی هن، معانی نیستن. قصارا دیگه نهایت چینه که قید علقه وضعیه باشن، نه که اینجور هم هست ها، نهایت چینه در مقابل مستعملون فی موضوع له گفت اینا مستعملون فی نیستن، موضوع الله نیستن، نهایتش قید علقه وضعیه. اما شما این نهایت را قبول دارید؟ ممکنه بگه نه ما قبول نداریم، شاید به خاطر انصرافه. اینجور معنا کنیم کلام مرحوم آخوند را که با حرف قبلیش هم تنافی نداشته باشه. قصارا ما یمکن، قصارا ما یده، این نهایتشه دیگه. خب مهم نیست. پس یک بیان اینه که قید و علقه وضعیه باشه که دو تا اشکال داره. بیان دوم اینه که نه، از صیغه امر داعی بس به ذهنیات لل انصراف، دواعی هیچ دخلی در وضع ندارن، لا فی الموضوع له ولا فی الوضع. اسمی را آخون میذاره فی الوضع، هیچ دخلی ندارد لا فی الوضع ولا فی الموضوع له، ولی مع ذلك داعی بس انصراف پیدا می کند، به ذهن انسباق پیدا می کند. به چه بیان؟ انصراف به چند بیان گفتن، دو تا بیانش را عرض می کنیم. کفانا، یکیش کثرت استعمال. یکی از چیزهایی که موجب انصراف میشه کثرت استعماله. کثرت استعمال نه در معنای غیر موضوع له، کثرت استعمال منحصر نیست در معنای غیر موضوع له، بلکه کثرت استعمال در هر کجا باشه، ولو در مورد نه در خلاف، در موردی سبب انصراف می شود. چون صیغه امر را کثیراً استعمال می کنن در موردی که داعیشون بعثه، بعث جز موضوع الله نیست ها، ولی مورد که هست. چون کثیراً ما در اون مورد این لفظ از مولا صادر می شود، این منشأ می شود که هر وقت عبد این لفظ را بشنود ذهنش منصرف میشه به همون مورد خاص. کثرت استعمال در غیر موضوع الله نیست، اشتباه نکنید. عرض کردیم انصراف مناشه عدیده دارد، یکیش همی کثرت مورد، همی که زیاد استعمال میکنه صیغه را در موردی که داعیش بعثه، در موردی که داعیش تحریکه، این سبب میشه که هر وقت صیغه را بشنوه انسان ذهنش به اون داعی بره. کثرت استعمال در مورد هم اون مورد را مأنوس میکنه، اون مورد را منسبق به ذهن میکنه. همین جوره. فقط مشکل اینه که کسی انکار بکند، بگه نه، کی گفته؟ سقرا را قبول نکنه، بگه نه اوامر 15 تا داعی درست شد، یکیش بعث بود، کثرت نداره مورد بعث. کسی ادعا بکند، کسی انکار بکنه سقرا را، بگه نه موارد داعی بعث زیاد نیست، 15 تا داعی داشتیم، یکیش اینه. حالا یکیش از دونه دونه اونا بیشتره، اما از 14 تای دیگه که بیشتر نیست که. اینه که بیگه که کثرت مورد نداریم و لذا انصراف به داعی که نمیشه انکارش کرد، منشأش کثرت مورد نیست. حسرت مورد انصراف میاره، این را انس میاره. همیشه در این مورد آقا میگفت، این لفظ را میآورد. آدم دیگه عادت میکنه به همون دیگه، از اون لفظ همیشه به اون منتقل میشه. همیشه این لفظ را در فرض بفرمایید در طلبه های درسان میآورد، در این مورد میآورد. الان مگر آورد قرینه ای نبود، میگه پس در همون مورد قلیل یلحق بالکثیر بالغالب. ای بابا بحث موضوع الله نیست، گذشتیم از بحث موضوع الله. مورد منشأ انصراف کثرت مورد. اینجا کسی انکار کنه صغرا را و الا کبرا تمامه. ولیکن اینم میشود جواب داد که نه، درسته که اون دوائی زیادن، 15 تا دائی نقل شده، این درسته. درسته که در اونها هم امر احیانا استعمال میشود و مجموع اونها هم کثیرن، مجموعشون کثیره. ولیکن در اونی که محل ابتلای مایه خطابات شرعیه، نه اون مجموع قلیله. غالب در مولای حقیقی در شارع مقدس، غالب اینه که امر را در مورد بس به کار میبره، در موردی که میخواد تحریک بکند. ارشادش نادره. یه عطی علار تازه من با هنهون میگن ارشادیه، عطی الرسول مولوی دوباره دیگه ابن داره، نمیدونم فعتو به مثلی. حالا اینم یه موردی پیدا شده برای تعجیز، یه موردی هم پیدا بشه، ولی انصافش اینه که غالب مواردی که صيغه امر غالب، بله قاطع، کثیر قاطع در مورد بعث و تحریک استعمال شده است. به حیث میتونیم بگیم اصل در امر مولا اینه که به دعای بعث باشه، اصل اینه، اوناش قرینه لازم داره. خب یه بیان اشکالش جوابش. بیان دوم یه اشکالم نداره، بیان خوبیه. بیان دوم اینه که اصالت و تطابق یا اصل عقلاییه. اصل عقلایی اینه که اونی را که در مقام انشا انشا میکنن، مطابق او مطابق اون را هم میخواهن. اگر میگه شاید بیاید، میگه ای که میگه شاید بیاید در دلشم رجا داره. شاید رجایی حاکی از شاید حقیقیه، یه تطابقی داره. اگر آرزو میکنه لیتن، میگه که آرزوی انشائی میکنه، این ظاهرش اینه که باطننم آرزو داره. اینی که آرزو میکنه به لفظ میاره یه داعی دیگه داشته باشه مخالف با این، این خلاف سیره عقلایه. اصالت و تطابق، حال، ظهور حال، حال هر کسی که یه چیز رو ابراز میکنه، ظاهرش دیگه پشتش یه چیز مسانخ همو هم هست. این ظاهر حال، ظاهر حال انسان ها همینه دیگه، اصالت و تطابق. آره همونم، همونی که انشا میکنه حقیقت هم بر طبق همونه، هم حقیقت اراده پشت لفظ دیگه، پشت لفظ دیگه. ما پشت که میگیم بی مناسبت که جز معناش نیست. یه چیزیه که اون پشت این قضیه، منشأ اینم یه چیزیه که با این وفق داره. حرفی نه، ببینید در مشابهات همینجور هست یا نه. اسمشه گذاشتن اصالت و تطابق، اسمشه گذاشتن ظاهر حال متکلم. اگر میگه بزن بزن، به ذهن میزنه که میخواد منم بزنم، میخواد جدی داره، تهدید، استهزا، تحکم، اینا با این بزن میشه اونم دایی باشه، ولی اون مناسب تره. انشای اینا بر نگردید، انشا پشتش یه واقعیتیه که با این همخوانی داره. کسی در لیت و لعله خیلی واضح تره. لیت الشباب و یعود لنا، مردم حمل میکنن برای که واقعا همی آرزو داره، داره آه میکشه، نه که میگه کاش، یا بله ای کاش میامد، میخواد بله سیاسی کاری بکنه، سیاکاری بکنه، ای کاش میاد برای که مثلا دلخوشی ما داره یه حرفا رو میزنه، میخواد بگه حالم خوبه، میخواد بگه حالم خوبه، من مریض نیستم، یا لیت شعر میخونه برای خودش، واقعا هم تو ذهنش میخواد بمیره اصلا، ولی شعر میخونه که اطرافیان خوشحال بشن که حال ما خوبه مثلا. این داعی اینا را به لفظ میاره، واقعا پشتش آرزو نیست، اصلا آرزوش اینه که الان بمیره هرچی سریعتر، ولی الفاظ میگه که خوششان بیاد، افراد خوششان بیاد، حالا که آمده اینجا نشسته چند دقیقه ما شعر حافظ بخونیم، بله خوشش بیاد، فکر کنه که ما حال خوشی داریم. اینا خلاف ظاهره. ظاهر اینه که هرچه را که انسان انشا میکند مسانخ او، اگر میگی بزن، مسانخش همینه که میخوای از عالی اگر صادر میشود بزن، مسانخش همینه که میخواد او را تحریک بکنه، داعیش داعی بعث. همین اگر رفت سراغ برعکس میشه، از دانی دارد میگه اللهم اغفر، به قرینه که با از دانی داستان عکس میشود، این داعیش التماسه، داعیش اینه که همین اغفر را به بچهش میگه، میگه اغفر، ببخش مادرت را، مادر تویه، این بعثه. همین را میگه خودش بالا میکنه به خدا، میگه اغفر، داعیش عوض شد، داعی او تحریکه که مادرت را ببخش، به گردنت حق داره، کمکش کن، تحریک واقعا، ببخش مادرت، چرا اینقدر سخت میگیری؟ درست نیست. از مقام مولویت، از مقام میگه من میگم ببخش، از مقام مولویت و پدریت داره صحبت میکنه، ولی همونجا هم دستش بالا میکنه، میگه اللهم اغفر لنا، هم تون صداش فرق میکنه، هم اون داعیش فرق میکنه، اونجا از یک مقام صحبت میکنه، اینجا از یک مقام صحبت میکنه، که این مقام ها در کیفیت بیان هم مؤثره. بله درست گفته مرحوم آسد محمد باقرم که میگه اصالت و تطابق، درسته، اصل تطابق است، و میگه بزن، مسانخش، مطابقش همون بعثه، مادامی که قرینه برخلاف نیامده باشد. هازا تمام الکلام در بحث اولی که مرحوم آخون آورده صیغه الامر. فردا بحث می‌کنیم که صیغه امر آیا ظهور در وجوب داره یا نه. ملاحظه